بسم الله الرحمن الرحیم. جلد ششم شرح مواقف صفحه 77 سطر 13. النوع الرابع من الكیفیات النفسانیه القدره و فیه مقاصد اربع عشر بل ثلاثه عشر کما ستتلو علیه. گفتیم کیفیت نفسانیه انواعی هستند. نوع اول حیات بود، مطرح کردیم. نوع دوم علم بود، اون رو هم تموم کردیم. نوع سوم اراده بود، اون هم به آخر رسید. الان وارد نوع چهارم میشیم که قدرته. بعد نوع پنجم هم کیفیات نفسانیه پراکنده است، مثلا لذت، الم.
این در مورد خدا داره
میگه اصلا؟ نه، به طور مطلق. میفهمد در باره قدرت ما 14 یا 13 مقصد داریم که مباحث قدرت رو در طی این 14 یا 13 مقصد میاریم. اولی مقصد تعریف قدرته. قدرت دو جور تعریف شده، این دو تعریف رو ما ذکر میکنیم، بعد بیان میکنیم که بنابر این دو تعریف نفس فلک قدرت هست یا نه، قوه نباتیه قدرت هست یا نه، قوه حیوانیه چطور، صورت عنصریه چطور. چهار چیز رو ملاحظه میکنیم ببینیم با کدام یک از این دو تفسیر قدرت میتونیم اینها رو قدرت بدونیم. یکی نفس فلکه، یکی قوه نباته، سوم قوه حیوان، و چهارم صورت عنصری. این چهار تا رو ملاحظه میکنیم که بنابر تفسیر اول میتونیم به اینها قدرت بدیم، یا بنابر تفسیر دوم، یا بنابر هیچ کدوم از دو تفسیر، یا بنابر هر دو تفسیر. این تمام بحثیست که ما در این مقصد اول داریم. پس ابتداءً قدرت رو به دو تعریف میکنیم. بعد از اینکه قدرت تعریف شد، درباره چهار چیز ملاحظه میکنیم که این تفسیرهای قدرت جاری میشن یا نه. اگه تفسیر قدرت جاری شدن، اونها رو هم مصداق قدرت حساب میکنیم و الا نه. اول این تعریفی که برای قدرت شده اینه که قدرت صفتی است که بر طبق اراده اثر میکند. یعنی اگر ما کاری رو بخوام انجام بدیم و اون کار رو اراده کنیم، قدرت ما اثر میکند، طبق اون اراده کار انجام میشود. اگر قدرت نداشتیم، اراده هم که بکنیم فایده نداره، کار انجام نمیشه. پس صفتی که بر طبق اراده اثر میکند میشود قدرت. مثلا من اراده کردم این کار رو انجام بدم، اون صفتی که اثر میکند و من این کار رو انجام میدم بهش میگن قدرت. اراده کردم که این کار رو ترک بکنم، اون صفتی که به من امکان ترک میده، که طبق اراده که تعلق گرفته به ترک من ترک کنم، به اون صفت میگن قدرت. پس صفتی که تأثیر میگذارد اما طبق اراده، این صفت میشود قدرت. این معنی اول برای قدرت. معنی دوم برای قدرت، قدرت عبارت هست از مبدأ قریب که کارهای مختلف انجام دهد. مبدأ یعنی فاعل، قریب هم روشن یعنی فاعل مباشر، نه فاعل معل واسطه، فاعل بلا واسطه. فاعل بلا واسطه ای که افعال مختلف از او صادر می شود اینه بهش میگیم قدرت.
این تعریف دوم
اینه که مبدأ قریب للافعال المختلفه میشه قدرت،
بدون واسطه کاری رو انجام دادن در واقع.
نه کاری رو، کارهای مختلف انجام دادن. کار واحد اگر انجام بشود قدرت نیست، باید فاعلی که قریب است و مباشر است و بدون واسطه است کارهای متعدد انجام بدهد تا به این فاعل بگیم قدرت. اینم تفسیر دوم. حالا تفسیر اول رو میخواییم بیشتر درش دقت کنیم، ببینیم که چه چیزهایی رو این قیدها خارج میکنند. ما در تفسیر اول دو قید آوردیم، یکی تو اثر، یکی علاوه وفق اراده. قدرت رو تفسیر کردیم به صفت، این قید نبود، این جنس قدرت بود. بعد دو تا قید براش آوردیم، یکی این صفت مؤثر باشد، دومی که علاوه وفق اراده مؤثر باشد. حالا میخوام ببینیم با این دو قید چه چیزی خارج شد. با قید تؤثر علم خارج شد، چون علم کشف میکند، اثر نمیکند. اگر ما علم به چیزی داشتیم اون چیز برای ما مکشوف میشه، نه علم ما اثر میکنه تا اون چیز واقع بشه. در وقوع اون چیز علم ما دخالت نمیکنه، در کشف اون چیز علم ما دخالت داره. بنابراین علم مؤثر نیست، چون مؤثر نیست صفت قدرت رو نمیشه با علم یکی کرد، پس علم از تعریف خارج شد. بعد گفتیم باید اثر کند علی وفق الاراده، این طبیعت رو خارج میکنه. طبیعت یک فاعل خالی از شعوره، یعنی مثلا طبیعت آتش سوزاننده است، اثر میکنه اما بدون شعور اثر میکنه. اینطور نیست که اثرش علاوه وفق اراده باشه. آتش که اراده نداره که بتونه علاوه وفق اراده اثر کنه. پس طبیعت بدون شعور از تعریف قدرت خارج شد با قید دوم که علاوه وفق اراده بود. پس قید اول که تأثیر بود علم خارج شد، قید دوم که علاوه وفق اراده بود طبیعت رو خارج شد. پس تعریف ما برای قدرت اغیار رو، یعنی چیزهایی که غیر قدرتن، خارج کرد. این تعریف اول. در تعریف دوم باز توضیحاتی داریم، وقتی رسیدم میشه عرض میکنم. حالا این قسمتی بخونم، صفحه 77 سطر 13. النوع الرابع من الکیفیات نفسانیه، نوع چهارم از کیفیات نفسانیه القدره، قدرت است. صوفیه مقاصد، حالا یا 14 مقصد، ایشون میگه بلکه 13 مقصد، چنانچه بعدا مطلع میشه برای اینکه 13 مقصد نه 14 مقصد. المقصد الاول فی تعریف القدره، روشنه قدرت رو میخوام تعریف کنیم. به دو تعریف تعریف میکنیم. تعریف اول، و هی از صفتون تؤثر و علاوه وفق الاراده، صفتی است که اثر میکند علاوه وفق الاراده هم اثر میکنه. خب صفت حالت جنسی داره، تمام اغیار رو هم شامل میشه. هر چی صفت باشه تو تعریف میاد، اما قیود باید بیان صفتهایی که قدرت نیستن خارجشون کنن. حالا دو تا قیدی که میاریم این کارو میکنن. صفت تؤثر آوردیم، صفت علاوه وفق الاراده آوردیم. میفهمد فخرج من هذا التعریف، اونی که مؤثر نیست، مالا یا اثری نیست، صفتی که صفت هست ولی مؤثر نیست. مثل علم صفته ولی مؤثر نیست، کاری با علم انجام نمیشه. ما با به توسط علم امور رو میدانیم، نه امور رو صادر میکنیم. از لا تأثیر لهو، زیرا علم تأثیر نداره، علم حالت کشفه، حالت تأثیر نیست. بله قدرت توقف بر علم داره، ولی قدرت علم نیست. توقف داشتن بر علم مطلبیه، علم بودن مطلب دیگره. من اگر بخوام قدرتم رو به کار بگیرم، باید کار رو اولا تصور بکنم، بعد تصدیق به فایدهش پیدا بکنم، بعد شوق پیدا کنم و انجام بدم. این تصور کردن کار علمه، تصدیق به فایده کار باز علمه، بعد شوق پیدا میکنم، قدرتمو به کار میگیرم، طبق اراده این کار رو انجام میدم. ملاحظه میکنید که به کار گرفتن قدرت متوقف بر علمه. اول من باید تصور و تصدیق داشته باشم تا بعد قدرتم رو به کار بگیرم. اما این به معنای توقف قدرت هست بر علم، نه اینکه قدرت خود علم باشد. و این توقف تأثیر رو قدرت علیه، ولو تأثیر قدرت توقف دارد علیه، یعنی بر علم. توقف بر علم داره ولی قدرت علم نیست. و خرج ایزن ما یؤثر، با قید دوم که علا وفق اراده است خارج شد. ما یؤثر لا علا وفق اراده، اونی که اثر می کند ولی علا وفق اراده اثر نمی کند. مثل چی؟ کت طبیعت. کت طبیعت للبسائط العنصریه. بسائط عنصریه همون چهارت عنصر بسیطن که عبارت از خاک، آتش، آب و هواست. این چهارتا دارای طبیعتن، دارای صورت نوعیان. اون صورت نوعیه و طبیعتشون اثر می کند. مثلا نار تأثیر می کند سوزاندن رو، مثلا آب تأثیر می کنه ترک کردن رو، هر کدوم اینا اثر دارند، ولی اثرشون علاوه وفق اراده نیست، تأثیرشون با اراده نیست. این تو نیست که اراده کنن بعد اثر کنن، چون اراده ندارن، اصلا شعور و علمی براشون نیست تا اراده ای داشته باشن. پس با یا از علاوه وفق اراده، با قید علاوه وفق اراده طبیعت خارج شد. این تعریف تموم شد، اغیار رو خارج کرد و قدرت رو بیان کرد. تعریف دوم برای قدرت، این تعریف ها تو ذهنتون باشه ها، چون ما وقتی میخوام بحثای بعدی رو مطرح کنیم اشکرم چهار چیز رو میاریم ببینیم این چهارتا قدرتن یا نه. هم با تفسیر اول باید ملاحظه کنیم که قدرتن یا قدرت نیستن، هم با تفسیر دوم باید مقایسهشون کنیم. لذا تفسیر اول و دوم باید تو ذهنتون باشه که وقتی خواستیم مقایسه کنیم اون چهار چیز رو، ببینیم که کدومشون میتونن قدرت به معنی اول یا به معنی دوم، یا قدرت به هر دو معنا یا باشن، یا اینکه اصلا قدرت نباشن. وقیلا القدرت و ما هو مبدأ غریب للافعال المختلفه. ما جنسه، ما هو مبدأ غریب، این ما جنسه. مثل صفت که در اون تعریف قبل جنس بود، ما هم در اینجا جنس. بعد اون وقت قید میاره، یکی این که این مبدع باشد، این چیزی که ما ازش تبیین کردیم به ما هو، این مبدع باشه. دوم این که مبدع غریب باشه. سوم این که مبدع غریب برای یک فعل نباشه، بلکه برای افعال مختلفه باشه. مبدع به معنی فاعل، فاعل مؤثر. پس این تعریف دوم با تعریف اول خیلی تفاوت نکرد در این بخشش، چون در تعریف اول کلمه مؤثر داشتیم، در تعریف دوم فاعل مؤثر داریم، و این دو تا خیلی به هم نزدیکند. و المراد بالمبدا هو الفاعل المؤثر. قریب فاعل محل واسطه رو خارج میکنه، چون فاعل محل واسطه میشه فاعل بعید، دیگه فاعل قریب نیست. قدرت رو به معنای فاعل قریب معنا کردیم، پس فاعل بعید خارج میشه. ایشون میفرماید که نفوس حیوانی و نباتی اینا افعال مختلف انجام میدن. مثلا نبات تغذیه میکنه، رشد میکنه، تولید مثل میکنه، سه تا کار انجام میده که این کارها مختلفند. حیوان علاوه بر این کارهای سگانه حس هم داره، حرکت بالاراده داره، پس پنج تا کار مختلف انجام میده. بنابراین فاعل افعال مختلفه هستند، هم نفس حیوانی هم نفس نباتی، ولی هیچ کدوم از این دوتا فاعل بلا واسطه نیستند، فاعل محل واسطه‌اند. یعنی نفس حیوانی و نفس نباتی طبیعت رو استخدام میکنه تا این طبیعت کار تغذیه، تنمیه و بقیه چیزها رو انجام بده. بنابراین نفس خودش مستقیماً تغذیه و تولید و تنمیه رو به عهده نداره، بلکه به توسط طبیعت این کارها رو انجام میده. طبیعت میشه فاعل قریب، نفس میشه فاعل بعید. نفس رو نمیتونیم قدرت قرار بدیم، چون قدرت تفسیر شد به فاعل قریب و نفس فاعل بعیده. فاعل قریب نیست پس قدرت نیست، اگرچه فاعل افعال مختلفه هست، هم فاعل هست هم فاعل افعال مختلفه هست، ولی فقط مشکلی که داره اینی که قریب نیست. چون قریب نیست پس قدرت نیست. نفس آیا نفس حیوانی مبدع حرکت هست، مبدع حس هست؟ بله، مبدع اون دوتا هست دیگه. برای انجام اون دوتا طبیعت رو به کار نمیگیره، خودش حس میکنه، خودش هم حرکت میده. اما برای سه تا کار تغذیه و تنمیه و تولید که کارهای نباتی هستن، خود نفس حیوان وارد کار نمیشه، طبیعت رو به کار میگیره. همچنین نفس نباتی هم طبیعت رو به کار میگیره، اینا خودشون وارد این سه تا کار نمیشن، لذا نسبت به این سه کار میشن فاعل بعید. پس توجه کردید که با قید قریب مثل نفس حیوانی و نباتی از تعریف خارج شد. والقریب و احتراز آن عن البعید الذی یؤثر، بعید فاعلی است که تأثیر می کند به واسطه، که نفوس الحیوانیه و نباتیه. نفوس حیوانی و نباتی اینها فاعلند، فاعل افعال مختلفه هستند ولی فاعل قریب نیستند. فانها مباد لافعال مختلفه، مثل انما یعنی رشد دادن، تغذیه غذا دادن، تولید مثل کردن. لکنها یعنی لکن این نفوس حیوانی و نباتی نسبت به این افعال بعیدتون، افعال فاعل بعیدن، فاعل قریب نیستند. چرا فاعل بعیدن؟ چرا فاعل محل واسطن؟ چون طبیعت رو واسطه میگیرن. لکنها مبادی لها، یعنی لکن این نفوس حیوانی و نباتی مبادی لها، یعنی مبادی این افعال هستند، اما با استخدام طبایع و کیفیات. طبایع رو که همون صورت‌های نوعی هستند و کیفیاتی مثل حرارت و برودت و اینا رو به خدمت میگیرن، به توسط این کیفیت‌ها و طبیعت‌ها کار میکنن. مثلا نفس نباتی وقتی میخواد تغذیه کنه احتیاج داره به صورت نوعیه نبات که کارهای تغذیه رو انجام بده، بعد اون وقت اون غذا احتیاج دارد به این که یه جا حرارت پیدا کند تا شل بشه و قابل بشه که نفوذ کنه در رگ‌ها. یه جا لازمه که خنک بشه تا بتواند منجمد بشه، منجمد به معنای یخ زدن نه ها، منجمد به معنی جامد شدن، بتونه منجمد بشه به اون قسمت از بدنی که احتیاج به غذا دارد بتونه بچسبه. ملاحظه میکنید که ما در غذا احتیاج به کیفیات هم داریم، کیفیت حرارت باید مسلط بر این غذا بشه تا غذا رو نرم کنه، شل کنه، که غذا بتواند در رگ‌های باریک نفوذ کنه. همچنین بعد از این که غذا تبدیل شد به عضو غذاگیر، مثلا این غذایی که خوردیم تبدیل شد به گوشت، به پوست، به استخوان، این غذا باید به اون عضو غذاگیر بچسبه، امساک بشه. امساک هم احتیاج داره به این که این غذای استحکامی پیدا کنه، از اون حالتی شلی در بیاد. اینجاست که حرارت ازش میگیرن، برودت بهش میدن که با این برودت جامد بشه. جامد نه یعنی یخ بزنه، جامد بشه، بتونه به اون عضوی که جامده بچسبه. پس ملاحظه میکنید در تغذیه همچنین در تنمیه و تولید، حرارت و برودت هم که کیفیتاً دخالت میکنن. تنها اینطور نیست که فقط صورت نوعیه دخالت کنه و کیفیت بیدخالت باشد. نزایشون میگه لکونه ها، یعنی لکون نفوس حیوانیه و نباتی، مبادی لها، مبادی این افعالن، اما با استخدام طبایه و کیفیت، نه فقط با استخدام طبایه، بلکه استخدام طبایه و کیفیت با هم. هاکذا قیله، یعنی این چنین در تعریف دوم برای قدرت این چنین گفته شده، ولی فیه بحثان، یعنی در این تعریف اشکاله. اشکال رو توجه کنید. اشکال اینه که این نفس حیوانی و نباتی که واسطه رو انتخاب میکنن و با واسطه میخوان کار کنند، آیا خودشون فاعل هستن یا فاعل نیستن؟ خب یا باید بگید فاعل نیستند، یا باید بگید فاعل هستند و این طبیعت و کیفیت رو به عنوان آلت استفاده میکنند. دیگه راه سوم ندارید. یا باید بگید فاعل نیستند، یا باید بگید فاعلند، منتها فاعل محل واسطه، یعنی فاعل محل آلت، یعنی فاعلی که طبیعت رو و کیفیت رو به عنوان آلت استفاده میکنه. اگر بگید فاعل نیستند، یعنی فرض اول رو انتخاب کنید، بهتون میگیم بنابراین کلمه مبدأ اینا رو خارج کرد، دیگه لازم نبود غریب رو بیاری تا اخراجشون کنه. مبدأ یعنی فاعل، و وقتی اینا فاعل نباشند با گفتن مبدأ خارج میشن سریع، دیگه احتیاج نداره که با قید غریب خارجشون کنه. و اگر نه بگید اینا فاعلند و طبیعت و کیفیت آلت ایناست، اشکالی که ما میکنیم اینه که درسته که اینها با آلت کار میکنند، این نفس حیوانی و نفس نباتی با آلت کار میکنند، ولی فاعل معل آله میتونه فاعل غریب باشه. نجار رو ملاحظه کنید، این میز رو درست میکنه، اره و تیشه و اینها رو هم به کار میگیره که اونا آلت کارش باشن، در این حال میگیم نجار فاعل غریب این میزه. پس فاعل غریب بودن با آلت کار داشتن منافات نداره. نفوس حیوانی نباتی فاعل غریبن با اینکه آلت برای کارشون دارن، که اون آلت عبارت از طبیعت یا عبارت از کیفیت. پس اگر این نفوس حیوانی و نباتی رو فاعل حساب نکنید، با کلمه مبدأ خارج میشن، احتیاج نداره با کلمه غریب خارجشون کنید. اگر اینها رو فاعل حساب بکنید، اینا با کلمه غریب خارج نمیشن، چون فاعل غریب هم میتونه آلت داشته باشه برای کارش، اینا فاعل غریب هم که برای کارشون آلت دارن. پس در هر دو صورت شما به کلمه غریب احتیاج ندارید، زیرا این نفوس حیوانی را اگه بخواد خارج کنید با کلمه مبدأ خارج میکنید، اگرم احتیاج به اخراج نباشه و اینا فاعل باشن، فاعل غریب هم دیگه احتیاج نیست شما غیر غریب بیارید، علی حال غیر غریب لفظ میشه. و فیه بحثم زیرا مؤثره در این افعال، منظور از افعال انما و تغذیه و تولیده، اونی که تأثیر میکنه در این افعال، اگر توایع و کیفیات باشند اینا فاعل باشند، نه نفوس نباتیه و حیوانیه، نفوس نباتیه و حیوانیه فاعل نباشند، فاعل این توایع و واسطه ها باشند، کانت هذه نفوس، یعنی نفوس نباتی حیوانیه، کانت خارجتن به قید المبدأ، با قید مبدأ خارج میشه، احتیاج به قید غریب نیست. لأنه الفاعل، زیرا مبدأ فاعل است و فرض این شد که نفوس نباتی و حیوانی فاعل نیستند، پس با کلمه مبدأ خارج میشند، دیگه احتیاج به کلمه غریب نداره. ولی این کانت مؤثر فیها، یعنی مؤثر در این افعال، مؤثر در انما و تغذیه و تولید، اگر مؤثر خود نفوس حیوانیه و نباتیه باشن، تبایه و کیفیت آلات اینها باشن، و کانت تبایه و کیفیت آلات لها، آلات باشن لها یعنی برای این نفوس، لم تخرج این نفوس به قید غریب، به قید غریب خارج نمیشند. چرا؟ چون فاعل غریب میتونه با آلات کار کنه، بنابراین این نفوس که با آلت کار میکنن میشن فاعل غریب، وقتی فاعل غریب شدن دیگه خارج نمیشن از تعریف. لأن الفاعل الغریب قد یحتاج الى استعمال الاله، فاعل غریب میتواند به کار بگیرد آلت رو، پس اگر آلت رو به کار گرفت از فاعل غریب بودن نمیافته. این نفوس اگر فاعلن فاعل غریبه، چون با آلت دارن کار میکنن، پس اشکال وارد شد بر این تعریف دو. قد یقال میخواد این اشکال جواب بده، میخواد بیان کنه که اشکالی در اینجا نیست. میخواد ثابت کنه که نفوس حیوانی و نباتی فاعلند و فاعل بعیدند، هم فاعل بودنشون اثبات میکنه هم فاعل بعید بودنشون اثبات میکنه، قهرن با کلمه غریب خارج میشند، پس قید غریب مفیده تو این تعریف و اشکالی که شد باید نیست. چطور مفید میشن؟ چطور قید غریب مفیده؟ میفرماد که فاعل بودن نفوس حیوانی و نباتی معناش این نیست که طبیعت و کیفیت رو آلت قرار میده، بلکه بالاتر از آلت اونها رو فاعل بالفعل میکنه، اونا تا وقتی که نفس تحریکشون نکرده فاعل بالقوه، یعنی طبیعت و کیفیت، تا وقتی نفس تحریکشون نکرده فاعل بالقوه، نفس میاد اونها رو تحریک میکنه میشن فاعل بالفعل. پس فاعل در واقع این طبیعت و کیفیت میشوند، فاعل بالفعل میشن، آلت یه نیستند، فاعلند، منتها فاعلی که نفس حیوانی و نباتی تحریک شده و او رو از بالقوه بودن به بالفعل بودن آورده. فاعل غریب میتونه با آلت کار کنه، ولی فاعل غریب نمیتونه فاعل دیگر رو تحریک کنه که اون فاعل دیگه بره کار کنه. اگر فاعل دیگر رو تحریک کرد و اون فاعل رفت کار کرد، این فاعل تحریک کننده میشه فاعل بعید، دیگه فاعل غریب نیست. پس نفس حیوانی و نفس نباتی که تحریک میکند طبیعت و کیفیت رو به سمت عمل، باعث می شود که کیفیت و طبیعت بشوند فاعل، و خود نفوس، چه نفوس حیوانی چه نفوس نباتی، میشن فاعل از دور، میشن فاعل بعید، پس با قید غریب خارج میشه. بر این کسی که داره دفاع میکنه از تعریف دوم، میخواد مطلب رو بهتر بیان کنه و اثبات کنه، یه تشبیهی میکنه که اون تشبیه مطلب رو بهتر میرسونه. میگه قاصری فاعلی رو وادار به کار میکنند. مثلا نیروی موجود در دست من سنگی رو به هوا پرتاب میکنه، این سنگ طبیعتش باعث میشود که بره بالا، با این که طبیعت سنگ اینه که بیاد پایین، ولی چون طبیعت مقصوره شده میره بالا. پس همین طبیعتی که داره این سنگو بالا میبره، نه طبیعت عادی. طبیعت عادی سنگو پایین میاره، این طبیعت مقصوره، این طبیعتی گرفتار قاصر شده، این طبیعت داره سنگو بالا میبره. نیروی دست من سنگو بالا نمیبره، به خاطر اینکه دست من از سنگ جدا شده. وقتی جدا شده همراه سنگ نمیره که بخواد سنگ رو بالا ببره، خود طبیعت سنگ است که سنگ رو بالا میبره، نه اینکه دست من بالا ببره. پس دست من چه میکنه؟ دست من تحریک میکنه اون طبیعت مقصوره رو، طبیعت مقصوره که فاعل به سمت بالا نبود، بالقوه میتونست فاعل به سمت بالا باشه، حالا بالفعل فاعل به سمت بالا شده، دست من میشود فاعل معل واسطه و اون طبیعت مقصوره میشود فاعل بلا واسطه. همونطور که قاصر که تحریک کننده فاعل مباشر است خودش فاعل بعید به حساب میاد، نفوس حیوانی و نباتی هم که تحریک کننده فاعل مباشرن فاعل بعید به حساب میاد، فاعل قریب نیستن. این مثال هم میزنه که بهتر مطلبش و دفاعش جا بیفته. فقط یه قالو معنای استخدام این نفوس یا هما یعنی طبیعت و کیفیت را، معنای این استخدام این است که انها یعنی این نفوس تنهز و همال تأثیر، تحریک می کند این طبیعت و کیفیت رو برای تأثیر کردن در این افعال، یعنی در انماع و تغذیه و تولید. پس نفوس تحریک کننده این طبایع و کیفیت هست، نه اینکه از طبایع و کیفیات به عنوان آلت استفاده کنند، بلکه این دوتا رو تحریک به عمل می کنند و این دوتا رو فاعل قرار می دهند. و به هازل این هاز اشبهت الف اشبهت تل اشبهت الف فاعله، یعنی با همین برانگیختن، با همین تحریک کردن اشبهت این نفوس حیوانی و نباتی اشبهت فاعل را، یعنی شباهت به فاعل رسوندن. کل قاصر فی الحرکت قصری که در مثال زدم توضیح دادم، کل قاصر فی الحرکت قصری فإنه يسخر طبيعة المقصور لتحريك، تسخیر میکند طبیعتی را که مقصور شده برای تحریک اون سنگ. تحریک یعنی تحریک سنگ. طبیعتی را که مقصور شده برای تحریک سنگ تسخیر میکنه و اون طبیعت میشه فاعل، خود این قاصر میشه فاعل بعید. همچنین در ماننفی نفوس حیوانی تسخیر میکند اون طبیعت و کیفیت رو، طبیعت و کیفیت میشن فاعل قریب و این نفوس میشن فاعل بعید. فکانت به حسب ظاهر داخلتن فل مبدل، فکانت این نفوس به حسب ظاهر داخل در مبدا میشن، یعنی به عنوان فاعل پیدا میکنن، منتها با کلمه قریب خارج میشن. عنوان فاعل پیدا میکنن ولی با کلمه غریب خارج میشن. پس غریب در اینجا مفید بود و تونست مخرج این نفوس حیوانی و نباتی از تعریف باشه. اینا رو فاعل بعید قرار دادیم، با قید غریب خارجشون کردیم از تعریف. پس تعریف تعریف کاملی شد، تعریف دوم تعریف کاملی شد. خب حالا که دو تا تعریف قدرت تمام شد و ما با این دو تعریف قدرت رو شناختیم، حالا چهار چیز رو مطرح میکنیم ببینیم که این چهار تا میتونن قدرت باشن به معنی اول و دوم یا هیچ کمشون نمیتونن. شما سوال داشتید
مفتم. پس این جواب اشکال میشد که فقط این نفوس تحریک کنندن، اون بله طبایی رو با عنوان آلت استفاده نمی کنن.
بله طبیعت و کیفیت رو به صورت آلت استفاده نمی کنن. درست. خب یکی از چیزهایی که میخوام ببینیم با توجه به کدام تعریف میتونن قدرت باشن، نفس فلک. نفس فلک آیا میتواند
قدرت نفس فلکی اینجا چی هست؟
میتواند قدرت باشد یا نه؟ نفس فلک جوهره، مثل نفس ما میمونه، صفت نیست. قدرت صفتی، اما نفس فلک جوهره. نفس فلک ملائکه است، یه ملکی که خدا او رو مدبر فلک قرار داده. ما بهش میگیم نفس فلک.
اون مجرده
حالا یا مجرده یا مجرد نیست، اختلافیه، به اون فعلا کاری نداره. ملکی رو خداوند موکل کرده بر اداره و تدبیر این فلک، اون رو بهش میگیم نفس فلک. این نفس فلک جوهره، بالاخره ملائکه از ملائکه جوهره، صفت نیست، در حالی که قدرت صفته. از همین جا باید به دست بریم که اصلا نفس فلکی رو نمیشه قدرت گرفت. میتونیم بگیم قادر، اما نمیتونیم بگیم قدرت. ولی این شارح اینطور فرض میکنه، میگه بنابراین که صفت شامل جوهر هم بشود، که البته درست نیست، ولی اگر حالا اگر صفت شامل جوهر هم شد، شامل معنا هم شد، آیا می توانیم نفس فلک رو قدرت حساب کنیم؟ یعنی از این اشکال صرف نظر می کنیم. اول قبول می کنیم که جوهر هم می تواند صفت باشد. بعد از اینکه اینو قبول کردیم، حالا می خوام ببینیم آیا قدرت می تواند صفت می تواند اشتباه گفتم نفس فلک می تواند قدرت باشد.
قدرت یا قادر؟
نه قدرت.
قادر اسم میشه.
اگر قادر باشه که از اول مشکلی نداشتیم. ما گفتیم که قدرت صفت است و نفس جوهر است. جوهر غیر از صفته. صفت یه نوع معناست. جوهر یه نوع ذاته. ذات با معنا فرق میکنه. پس جوهر با صفت فرق میکنه. ولی از این اشکال صرف نظر کردیم. قرار شد که جوهر هم بتواند صفت باشه. یعنی خلاف اون چه واقعیت قبول کردیم، قبول نداریم اینو، ولی حالا قبول کردیم که جوهر هم بتواند صفت باشه، صفت هم بتواند صفت باشه. پس ما بر جوهر میتوانیم قدرت اطلاق کنیم. الان با قمزه این از اون اشکال بر نفس فلک میتونیم قدرت اطلاق کنید. جوهر بودنش دیگه مزاحم نیست، چون صف نظر کردیم از این مزاحمت و قبول کردیم که جوهر هم میتواند قدرت باشد. حالا باید ببینیم تعریف قدرت نفس فلک رو شامل میشه یا نه. تعریف اول چی بود؟ صفتی که مؤثر باشد علاوه وفق اراده. نفس فلک این چنین هست، مؤثره علاوه وفق اراده، مؤثره یعنی اراده میکنه، یه موجود مریده. ملائکه از ملائکه شروع داره، اراده داره. پس نفس فلک اراده میکند و علاوه وفق اراده کار انجام میدهد. بنابراین قدرت به معنی اول میتواند به نفس فلکی نسبت داده شود و گفته شود که نفس فلک قدرت است. بنابراین تفسیر اول نفس فلک رو میتونیم قدرت کنیم. اما برای تفسیر دوم، تفسیر دوم گفت قدرت عبارت از چیزی است که مبدع غریب برای افعال مختلفه باشد. نفس فلک مبدع غریب هست ولی افعال مختلفه انجام نمیده، فقط یک فعل انجام میده به اون حرکت فلکه، افعال مختلفه انجام نمیده. بنابراین نمیتونه قدرت به تفسیر دوم باشه، چون در تفسیر دوم ما افعال مختلفه رو شرط کردیم و نفس فلک نمیتواند افعال مختلفه انجام دهد، فقط میتواند فعل واحد که حرکت بدن فلکه انجام بده. پس نفس فلک به تفسیر اول قدرت هست، به تفسیر دوم قدرت نیست. یکی از چهارتایی که میخواستیم ببینیم بنابر کدوم تفسیر قدرته، بنابر کدوم تفسیر قدرت نیست، نفس فلک بود که برامون روشن شد که بر تفسیر اول قدرت هست، بر تفسیر دوم قدرت نیست. البته در صورتی که از اون اشکال صرف نظر کنیم، اشکال این که نفس فلک جوهر است و قدرت صفت است، صفت رو نمیتونیم با جوهر یکی بگیریم. حالا این اشکالیه و از این اشکال صرف نظر کنیم، عرض کردیم که میتونیم نفس فلک رو قدرت بگیریم به تفسیر اول و نمیتونیم قدرت بگیریم به تفسیر دوم. فنفس الفلکیه قدرتون، نمیگه فل نفس الفلکیه قدرتون. اگه میگفت نفس الفلکیه قدرتون حرفی نداشتیم. میگه نفس فلکی دارای قدرت است، پس نفس فلکی قادر است، این هیچ مشکلی نداشت. ولی اینو نمیگه، میگه نفس فلکی خودش قدرته، نه دارای قدرته. فالنفس الفلکی قدرتون علی تفسیر الاول، لعنه ها یعنی نفس فلکی تو اثر علی وفق الاراده، و ما گفتیم اونی که مؤثر علی وفق الاراده است قدرته، پس نفس فلکی هم میشه قدرت. اما هازا یعنی این که نفس فلک قدرت باشد بنابر تفسیر اول، انما یسه وقتی صحیحه که هم کنیم صفت رو علا ما یتنابل جوهره والعرزه معن، صفت رو طوری بگیریم که هم شامل جوهر بشه هم شامل عرز بشه با هم. اما اگر صفت رو طوری معنا کردیم که شامل جوهر نشه، چون نفس فلکی جوهره، از اول دیگه تعریف اول و دوم هیچ کدوم بر فلک صفت نمی کنه، بر نفس فلکی صفت نمی کنه، چون نفس فلکی جوهره و قدرت صفته، جوهر نیست. چتنا بلال قوته یا هما، قوه شامل جوهر و عرز هر دو میشه. اگر صفت هم مثل قوه بود شامل جوهر و عرز میشد، اون وقت ما میتونیم بگیم نفس فلکی قدرت است بر تفسیر اول. حالا چطور قوه شامل جوهر و عرز هر دو میشه؟ نفس ما خودش قوه است. در تعریف نفس میخونیم بعد انشالله که سه تا پیشنهاد شده. یکی این که نفس رو تعریف کنیم به قوه، قوت و کذا. یکی تعریف کنیم به کمال، کمالون اول هجسمون عالی. یکی هم تعریف کنیم به صورت، صورتون کذا. این سه تا پیشنهاد میشه که نفس رو به یکی از این سه تا تعریف کنید. بعد حکما غالبا یا شاید همشون انتخاب میکنن نفس کمال رو، میگن نه نفس رو کمال اول لجسم طبیعی ناری تا آخر، که نفس رو به کمال تعریف میکنن. ولی امکان تعریف به قوه هم بوده، کمال رو ترجیح میدن، نه اینکه کمال متعین باشه. قوه هم میتونه معرف نفس باشه، صورت هم میتونه، کمال هم میتونه. پس نفس میتونه قوه باشه در حالی که نفس جوهره، پس قوه میتونه جوهر باشه. این یکی. دیگر این که قوه حرارت مثلا در آتش، این خب عرضه، پس قوه حرارت هم قوه است با اینکه عرضه. بنابراین نفس قوه است با اینکه جوهره، حرارت قوه است با اینکه عرضه. پس قوه هم میتواند شامل جوهر شود، هم میتواند شامل عرض شود. کتناوبل القوه یهما، همونطور که قوه شامل جوهر و عرض می شود، اگر صفت هم شامل جوهر و عرض شد، اون وقت ما میتونیم بگیم نفس فلکی قدرت هست به تفسیر اول.
معانی که واسه نفس گفتن قوه کمال سمومیش
صورت،
منظور از صورت چیست؟
این شیعه
یعنی ظاهر منظور؟
نه صورت به معنی چهره نیست. صورت میگن شیء مرکب است از ماده و صورت، صورت حقیقت شیعه. مثلا آب مرکب است از ماده و صورت مایه، صورت مایه حقیقت مایه، صورت ناری حقیقت ناری، صورت همیشه حقیقت
همون هیئت میشه در ما. هیئت منظوره؟
هیئت هم میگن بهش، ولی هیئت شامل عرض هم میشه. همین که دارم عرض میکنم دیگه حقیقتشه. مثلا صورت مایه، صورت مایه یعنی خود آب، اون ماده مهم نیست. هر جا این صورت مایه بیاد آب هست، مادهش مهم نیست. هر جا صورت انسانیه بیاد انسان هست، ماده میخواد این بدن بشه میخواد این بدن. پس توجه میکنید صورت یعنی حقیقتشه، انسانیت انسان به اون صورتش یعنی به انسانیتشه. آیا رادو؟ خب گفتیم ازا هملت صفه علا ما یتناول الجوهر و الارز، آیا راده به نفس الفلکیه؟ یا اینکه ما اراده میکنیم به نفس فلکی، نه اون جوهر و اون ملک رو، بلکه صفت فلکی رو اراده میکنیم. نفس فلکی یعنی صفت فلک. فلک جوهره. وقتی میگیم نفس، اراده نمیکنیم اون نفس جوهری رو، بلکه اراده میکنیم صفتی از صفات رو. وقت در این صورت باز میتونیم بگیم نفس فلکی که صفت است برای فلک، میتواند قدرت باشد به تفسیر اول. آیا راد به نفس فلکی ما یکون و صفتن للفلک، مراد از نفس فلکی صفت فلک است نه خود فلک. اینم یک چیزیست که احتمال داره. البته مراد از نفس فلکی صفت نیست، ولی حالا اگه کسی اراده کرد لا نفسه الجوهریه، نه اینکه مراد از نفس فلک خود فلک جوهری باشد. و این کانه مستبعدن جدن، ولو اراده دوم که مراد از نفس فلکی صفت فلک باشد نه خود نفس جوهری، مستبعد است خیلی جدن. یعنی خیلی ممکنه بگید و این کانه مستبعدن، یعنی همون توجیه اول که صفت رو هم کنیم بر مایتنا ول جوهر ول عرض، همچنین توجیه دوم هر دو بعیده. ممکنه بگید هر دو بعیده. خب بنابر تفسیر اول، نفس فلکی با اغماز از این اشکال که در شرح توضیح داده شد، نفس فلکی میشه قدرت. دون تفسیر ثانی، بنابر تفسیر ثانی نفس فلکی قدرت نیست. چرا؟ چون تفسیر ثانی اعتبار میکرد در قدرت که فاعل بتواند افعال متعدد انجام دهد، و نفس فلکی فاعلی است که فقط یک فعل انجام میده نه افعال متعدد، پس نمیتواند قدرت باشد. دون تفسیر ثانی لعنه ها یعنی قدرت، لعنه ها یعنی نفس فلکی، لیست مبدعاً لأفائیل مختلفتین. نفس فلکی مبدع افائیل مختلف نیست، بل یعنی بل مبدع لفعل واحد، فعل واحد که حرکته، الان نسبت واحده، یعنی نه که حرکت دبرانیست، نسبتش هم نسبت واحده. اگه حرکت مستقیم بود، خب در هر مقطعی از حرکت نسبتی پیدا میکرد، ولی چون حرکت مستدیره، نسبتش هم نسبت واحده، یعنی وضعش رو، جزئیات وضع رو عوض میکنه، ولی اصل وضع رو عوض نمیکنه، اصل نسبت رو عوض نمیکنه. مشعور به، مشعور به یعنی نفس فلک فعل واحد انجام میده، شعور به اون فعل هم داره، لذا میتونیم بگیم فعلشو علا طبق الاراده و علا وفق الاراده انجام داد، ولی بالاخره فعل فعل واحده، چون فعل واحده و فعل متعدد نیست. تفسیر دوم رو در مورد نفس فلکی نمیتونیم صادق کنیم. خب یکی از چهار چیزی که میخواستیم ملاحظهشون کنیم ببینیم با تفسیر اول قدرتند یا نه، با تفسیر دوم قدرتند یا نه، تمام شد. اما امر دوم نفس نباتی است. آیا نفس نباتی قدرت هست یا نه؟ سومین چیزی که مصنف مطرح میکنه قوه حیوانی است، اما دومی نفس نباتی است. آیا اینجا بهتر نبود به یه قوه نباتیه؟ به جای نفس نباتی به یه قوه؟ ایشون میفهمد که در نسخه مشهوره کلمه نفس آمده، بعضی این نسخه ها کلمه قوه آمده و کلمه قوه خوب هم هست. کلمه نفس رو بالاخره باید یه جوری توجیه کنیم، بگیم مراد همون قوه نباتی است. چون ما میخواییم مبدع قریب برای کارهای نباتی به دست بیاریم و نفس نباتی مبدع قریب نیست، اما قوه نباتی مبدع قریب هست. پس خوبه که ما اینجا از نفس نباتی قوه نباتی رو اراده کنیم. ولی حالا نفس نباتی هم که گفته اشکالی نداره، در بعضی کتب کلامی نفس گفته شده به جای قوه، حالا ما اینجا نفس رو میپذیریم. خب حالا آیا نفس نباتی یا به تعبیری دیگه قوه نباتی، آیا این قدرت هست بنابر تفسیر اول و تفسیر دوم یا قدرت نیست؟ میفهمن نفس نباتی برعکس نفس فلکی است. بنابر تفسیر اول نفس فلکی قدرت بود، نفس نباتی قدرت نیست. چرا؟ چون تفسیر اول برای قدرت اراده رو شرط میکرد و نفس فلکی اراده داشت، لذا بنابرای تفسیر اول قدرت بود، اما نفس نباتی اراده نداره، لذا بر تفسیر اول قدرت نیست. اما بنابر تفسیر دوم نفس فلکی قدرت نبود، چون افعال متعدد انجام نمیداد، اما نفس نباتی قدرت هست، چون افعال متعدد انجام میده، تغذیه میکنه، تنمیه میکنه، تولید مثل میکنه، سه تا کار انجام میده، پس افعال مختلف انجام میده، بنابراین قدرت هست. توجه شدید؟ درست برعکس نفس نباتی، درست برعکس نفس فلکی. نفس فلکی بنابر تفسیر اول قدرت بود، بنابر تفسیر دوم قدرت نبود. نفس نباتی برعکسه، بنابر تفسیر اول قدرت نیست، بنابر تفسیر دوم قدرت هست. و نفس نباتیه شارع میگه هاکذا فی النسخ المشهوره، به این صورت در نسخ مشهوره آمده که کلمه نفس آمده نه کلمه قوه، گفته بر نفس نباتیه نگفته بر قوت نباتیه. و قیل هوا سهبون من الناسخ، بعضی گفتن این اشتباهی است از نویسنده که نویسنده اشتباه نوشته، ولی مصنف قوه نفسانی نوشته بوده، ناسخ اشتباها آمده قوه نفسانی را تبدیل کرده به نفس، قوه نباتی را تبدیل کرده به قوه به نفس نباتیه. لما مرد، چرا باید اشتباه باشد؟ چرا نفس نباتی پذیرفته نیست؟ زیرا نفس نباتی مبدع قریب نیست برای افعال نبات، اون قوه نباتی است که همون طبیعتشه، اون مبدع قریبه. و وقتی نفس نباتی مبدع قریب نبود، اصلا نباید رو قدرت حساب کرد، چون برابر تفسیر دوم باید قدرت مبدع قریب باشه للافعال و نفس نباتی مبدع قریب نیست. از این جهت نمیتونه بنابر تفسیر دوم هم قدرت باشد. اما اگر ما نفس نباتی نگفتیم، قوه نباتی گفتیم، خب قوه نباتی مبدع غریبه برای افعال نباتی، میتونه بنابر تفسیر دوم قدرت باشه. لما مره که نفس نباتی مبدع غریب نیست اما قوه نباتی مبدع غریب هست. پس ثواب این است که گفته شود، ثواب یعنی حق، این است که گفته شود ول قوت نباتیه، لکن ما فی الکتاب موافق با مخلص با ملخص فخر رازی، ملخص هم فخر رازی نفس گفته. حالا هر توجیه که اونجا میکنیم اینجا میکنیم. خب اینطور شد، ولی نفس نباتیه بالعکس، نفس نباتیه عکس نفس فلکیست. فانها قدرتون، یعنی نفس نباتی قدرت هست، علی تفسیر ثانی، زیرا که لکونه ها، یعنی زیرا که این نفس نباتی مبدع غریب است لفایل مختلفه. پس تعریف دوم بر نفس نباتی صدق میکنه و نفس نباتی میشه قدرت. اما دون تفسیر اول، تفسیر اول صدق نمیکنه. چرا؟ چون در تفسیر اول اراده و شعور اخذ شده بود و لا شعور لها به افایلها، برای نفس نباتی شروعی شعوری به افعالش نیست، بنابراین کارش را علی طبق اراده انجام نمیدهد، پس قدرت به تفسیر اول نیست. تا اینجا دو تا از اون چهار چیزی که میخواستیم ملاحظهشون بکنیم تموم شد. یکی نفس فلکی بود، یکی هم نفس یا قوه نباتی بود. حالا میام قوه حیوانی رو ملاحظه کنیم که این سومیه.
هنوز یه قسمت دومش مونده، بر اساس تعریف دوم قدرت مونده و عمل قوت درسته یا نه
دیگه خونده میدم و عمل قوت نیبانیه وارد سومین مورد میشه، بقیه رو خونده. اما قوه حیوانیه، قوه حیوانیه همون قوه است که نفس حیوانی او رو به کار میگیره و بهش میگه این کارها رو انجام بده، مثلا تغذیه، تنمیه، تولید. قوه حیوانی همون طبیعت حیوانی است که واسطه میشه بین نفس حیوانی و این کارها. خب حالا باید ببینیم قوه حیوانی میتواند قدرت باشد به تفسیر اول؟ و آیا میتواند قدرت باشد تفسیر دوم؟ میفهمد بله، به هر دو تفسیر قدرته. به تفسیر اول که اراده رو شرط میکنه، شعور رو شرط میکنه، قدرته، چون نفس حیوانی اراده داره، شعور داره، پس اثر میگذارد طبق ارادهش، و چون مؤثر است طبق اراده پس میشود قدرت. تفسیر دوم هم صادقه، چون تفسیر دوم بود که فاعل قریب افعال مختلف و قوه حیوانی این چنین هست، فاعل قریب قوه مختلف هست، فاعل قریب قوه مختلف، فاعل قریب افعال مختلف، قوه شما گفتم فاعل قریب افعال مختلف. بنابراین هم تعریف اول بر قوه حیوانی صادق، هم تعریف دوم، پس قوه حیوانی به هر دو تعریف قدرت است. روشن مطلب. اما القوت الحیوانی فقدرتون علی تفسیره، بنابر هر دو تفسیر قدرته. لکونها صفتن مؤثرتن علی وفق الاراده. لکونها یعنی چون قوه حیوانی صفته، خب قوه است دیگه، قوه میتونه صفت باشه، گفتیم میتونه عرض باشه، میتونه جوهر باشه، حالا اینجا عرض میگیریم که صفت میشه. قوه حیوانی صفتیست، مؤثر، کار انجام میده، علاوه فعل اراده انجام میده. پس تعریف اول برای ساده. همچنین این قوه حیوانی مبدعاً غریباً لافعال مختلفه. این قوه حیوانی مبدع غریب است برای افعال مختلفه، چون مبدع غریب است برای افعال مختلفه پس تعریف دوم قدرت هم برای صادقه، یعنی قوه حیوانی بنابر تفسیر دوم هم قدرت است، همون که بنابر تفسیر اول قدرت. خب این سومی هم تموم شد. پس در سومی دیدیم که بنابر هر دو تفسیر قدرت. اما چهارمی قوای عنصری است. قوای عنصری، عنصر یعنی آب و خاک و هوا و آتش. قوای اینها یعنی صورت طبیعی اینها. صورت طبیعی اینها کار انجام میده. صورت طبیعی آتش تسخین میکنه، صورت طبیعی آب تبرید میکنه، این همه کاره. حالا آیا این صورت طبیعی یعنی اون حقیقت آب یا حقیقت آتش، آیا این صورت قدرت هست به تفسیر اول؟ همچنین آیا قدرت هست به تفسیر دوم یا نه؟ میگن به تفسیر اول قدرت نیست، چون صورت طبیعی، صورت طبیعی عنصر نه شعور داره نه اراده. بنابراین اگر تسخین رو یا تبرید رو اثر میگذارد، اگر تسخین رو یا تبرید رو اثر میگذارد بدون شعور و بدون اراده تأثیر میکنه، تأثیر علاوه فقل اراده نیست. چون تأثیر علاوه فقل اراده نیست پس قدرت نیست. تعریف اول برای صدق میکنه. اما تعریف دوم، گفتیم قدرت عبارت از فاعل غریبی است که افعال مختلف انجام بده. آتش یه فعل بیشتر انجام نمیده و اون تسخینه. آب یه فعل بیشتر انجام نمیده و اون تبریده. رطوبت و وسط هم همشون یه فعل انجام میدن. قبول به آسانی کار رطوبته، قبول به سختی کار وسطه، هر دوشون یه فعل انجام میدن. پس همه این چهار تا عنصر صورتشون یک فعل انجام میدهد، نه افعال متعدد. بنابراین تعریف دوم هم در عناصر در صور عنصری صادق نیست، همونطور که تعریف اول صادق نبود. بنابراین صورت عنصری این چهارتا رو نه به تعریف اول قدرت مینامیم نه به تعریف دوم. حالا صورت عنصری، قوای عنصری چیه؟ قوای عنصری رو ایشون میگه که دو جور میتونیم معنا کنیم. من یه جور معنا کردم و من عبارت گرفتم از اون صورت طبیعی. ایشون میگه ممکن است کسی بگه منظور از قوای عنصری اون کیفیتی است که در این عناصر وجود داره. در آتش کیفیت حرارت وجود داره، در آب کیفیت برودت وجود داره، یا کیفیت رطوبت وجود داره. خب این کیفیت ها اشبند قوه عنصری. میگه فرقی نمیکنه، چه اون صورت عنصری را عبارت بگیری از قوای عنصریه، چه اون حرارت و برودت و کیفیات رو عبارت بگیری از قوای عنصریه، فرق نمیکنه. قوای عنصریه به هر یک از این دو معنا که باشد نه قدرت هست به تفسیر اول نه قدرت هست به تفسیر ثانی. روشن مطلب دیگه. و قوای عنصریه سبان اورید به ها ما هو صورتون مقومتون لها، دو خطوین پایین او ما هو ارزون قائمون به ها. چه اراده شود به این قوای عنصری؟ اون چیزی که صورت مقوم برای این عنصره، او ما هو، یا اراده شود چیزی که عرض قائم به این عناصره. مثل حرارت و برودت. فرقی نمی کنه چه شما از بابای عنصری صورت رو اراده کنید چه عرض رو اراده کنید، در هر دو حال مصنف میگه لیست قدرتن علی تفسیر این. قوه حیوانی به هیچ کدوم از دو تفسیر قدرت نیست، که اینو من بیان کردم. حالا عبارت رو توجه کنید، صورت نوعیه عناصر همون طبیعتشونه، صورت نوعیه عناصر بسیطه همون طبیعتشونه، اما صورت نوعیه مرکبات و عنصری طبیعتشون نیست، بلکه چیزیست که طبیعت خادمش هست. یعنی صورت عنصریه در مثلا در آب، در نار، خاک، هوا، صورت عنصریه همون طبیعته، طبیعت با صورت اون نوعیه یکی. صورت عنصریه بگید، طبیعت بگید، صورت نوعیه بگید یکی. اما در مرکبات مثل جماد، نبات، حیوان، صورت نوعیه با طبیعت فرق میکنه. صورت نوعیه ما انسانیت، طبیعت اون یکی از ابزار این انسانیت ماست، همونطور که باصره یکی از ابزاره، طبیعت هم یکی از ابزاره، اونطور باصره مال حس، طبیعت مال افعال دیگری. پس روشن شد که صورت نوعیه عنصریه در بساعد عبارت است از همون طبیعت، در مرکبات عبارت است از مخدوم طبیعت. حالا ایشون میگه این صورت عنصریه چه در عنصر بسیط چه در عنصر مرکب قدرت نیست، نه به تفسیر اول نه به تفسیر دوم. همچنین عرضی که قائم به عنصر مثل حرارت و برودت، اونم نه قدرت هست به معنی اول نه قدرت هست به معنی دوم. بل قبل عنصریه چه اراده شود به این قوای عنصریه، ما هو صورتون مقومتون لها، یعنی للعناصر، چه صورت مقوم عناصر رو اراده کنیم از قوا، دو خط بعد یا عرض قائم به عناصر رو اراده کنیم از قوای عنصریه. بعد ففل اجسام البسیطه داره توضیح میده که صورت مقومه که ما اسمش رو قوای عنصریه گذاشتیم، این در اجسام بسیطه چیست، در اجسام مرکبه چیست. این ففی فای تفسیره، فای تفصیله. ففل اجسام البسیطه تسمى این صورت مقومه طبیعتا، به این صورت مقومه در بساعد، یعنی در خاک و آب و هوا و آتش، به این صورت مقومه میگیم طبیعت. کناری یعنی مثل صورت ناریه، بل ماهی یعنی صورت ماهیه، اینا طبیعت هم. چه بگید صورت ناریه، چه بگید طبیعت نار، چه بگید صورت ماهیه، چه بگید طبیعت آب، فرق نمی کنه. ولی و فل اجسام المرکبه، این صورت مقومه در اجسام مرکبه نامیده می شوند صورت نوعیه برای اون مرکب، و دیگه طبیعت نامیده نمی شوند، طبیعت میشه خادم این صورت نوعیه. که صورت المبردت التي للافیون و المسخنت التي للغربیون. افیون و غربیون دوتا داروی مرکبند. بعد افیون مبرده و فربیون غربیون، نه فربیون درست، ولی اینجا غربیون نوشته، شاید الان غربیون هم داشته باشه، ولی اونی که گفته شده فربیون. و فربیون مسخنه. پس دو تا مرکب عنصری هست، یکیشون تأثیرش تبریده، یکی تأثیرش تسخین یعنی گرم کردنه، هر دوشون تأثیر دارن، ولی چنانچه بعدا میگیم هیچ کدام از تأثیرها همراه شعور و اراده نیست. اولا تأثیران فقط یکی چند تا نیست، ثانیاً پس نه تعریف اول قدرت میتونه این قوای عنصر در قوای عنصری صدق کنن، نه تعریف دوم. این او ما هو و ارزون قایمون بار چند بار اشاره کردم که عطف بر اون صورتون مقومتون دهاست سبان اورید به ها، یعنی به این قوای عنصری ما هو و صورتون مقومتون لها او ما هو و ارزون قایمون به ها، ضمیر لها و به ها به عنصری یا به عناصر برمیگرده. چه از این قوا اراده کرده باشید صورتی که مقوم عناصره، یا اراده کرده باشید عرضی که قائم به عناصره، مثل هر را دابرو در هر صورت اگر قوا را عبارت از این صورت بگیرید یا عبارت از این عرض بگیرید، در هر دو حال لیست قدرتن علت تفسیره، این قوای عنصریه بنابر هیچ کنم از دو تفسیر قدرت نیست، نه بر تفسیر اول قدرت ازلا ارادت لها ولا شعور، زیرا برای این قوای عنصری اراده و شعور نیست. پس تفسیر اول بر این قوای عنصری صدق نمی‌کنه. همچنین لیست افعال این قوای عنصری مختلف، بلکه افعال اینها الان نهج واحد یک طریقه بیشتر نیست، یا تبرید تناس یا تسخین تناس یا قبول به سهولتنه یا قبول به صعوبتنه، بیش از یک فعل ندارن. خب پس تعریف دوم که در قدرت انجام افعال مختلف رو شرط می‌کرد، بر قوای عنصریه صادق نیست. پس قوای عنصریه به تعریف دوم هم قدرت نیستن، همونطور که به تعریف اول قدرت نبودن. این بسته شد و روشن شد که دو تفسیر تا اینجا، دو تفسیر برای قدرت آوردیم و چهار چیز رو ملاحظه کردیم که ببینیم بنابر کدام تفسیر قدرتند و بنابر کدام تفسیر قدرت نیستند. این بحث تموم شد. اشاعره بر هر دو تفسیر اشکال دارند و هیچ کدام از دو تفسیر رو نمیپذیرند. اشاعره به دو تا قدرت قائلند، یکی قدرت قدیمه که قدرت خداست، یکی قدرت حادثه که قدرت انسانه. قدرت خدا رو میگن کار انجام میده، قدرت انسان رو میگن کار انجام نمیده. قدرت من تعلق به فعل میگیره ولی تأثیر در فعل نمیگذارد. تا قدرت من به فعل تعلق گرفت خداوند اون فعل رو انجام میدهد نه من. چون میدونی که اشاره قالب جبنه و میگن ما قدرت انجام نداریم، قدرتمون رو تعلق میدیم به فعل، ولی این قدرت ما تو فعل تأثیر نمی کنه، فقط به فعل ارتباط پیدا میکنه. تا قدرت من به فعل ارتباط پیدا کرد خدا تأثیر میکنه، این فعل انجام میده، من خیال میکنم قدرت من انجام.
قالب تسبیح هستم.
بله
قالب تسبیح هستم، درسته؟ تسبیح اشاره
بله قائل به کسبن، قائل به کسبن. این تعلق قدرت من به فعل اسمش میذارن کسب،
میگن فقط
میگن فقط من تعلق میدم قدرتم رو به فعل، قدرت رو میفرستم سمت فعل، این میشه کسب، این مقدور منه، این کار منه. بعد اثر کردن و انجام این فعل و ظهور این فعل دست خداست، او داره انجام میده. پس من مؤثر در فعل نیستم. اگه مؤثر در فعل نیستم، نه تفسیر اول برای قدرت صحیحه، چون تفسیر اول چی میگفت؟ صفتون مؤثرتون، دلالت چه؟ من مؤثر نیستم، صفت من که قدرت چه مؤثر نیست، صفت من فقط تعلق میشه، تأثیر که نمی کنه. پس صفتون مؤثرتون قدرته و قدرت من صفت مؤثراتون نیست، پس قدرت به تفسیر اول بر قدرت من صادق نیست. اگه بر قدرت ما تفسیر اول صادق نباشه بر بقیه هم صادق نیست. پس تفسیر اول باطل شد. اما تفسیر دوم، تفسیر دوم به یه فعل اکتفا نمی‌کنه، میگه تو باید فاعل چند تا فعل باشی تا بهت بگیم قدرت. قدرت من فاعل یه دونه فعل نیست، چطور میتونه فاعل چند تا فعل باشه؟ پس تفسیر دوم خراب شد. ببینید اشعری بر طبق مبنای خودش که قدرت رو مؤثر نمیدونه، قدرت رو فاعل نمیدونه، داره اشکال میکنه. بر این دو تفسیر داره اشکال میکنه. اگه مبنای خودش رو کنار بذاره نمیتونه اشکال کنه به این دو تفسیر، ولی با توجه به مبناش اشکال میکنه.
استاد میگن که اشاعره میگن که چون قدرت ما حادثه، بنابراین صلاحیت نداره که تأثیر گذار باشه.
علت تأثیر، علت تأثیر نگذاشتنش رو تو صفحه بعد بیان میکنه، خودش بیان میکنه، انشالله اونجا که رسیم عرض میکنه. چرا قدرت حادثه تأثیر گذار نیست، فقط کاسبه نه مؤثر، اونو خودش تو صفحه 82 بیان میکنه. انشالله. و یردو علیه ما، یعنی علی تفسیرین، قدرت حادثه علی رأینا، یعنی قدرت حادثه این دو تفسیر رو نقض میکنند. اما قدرت حادثه که با رأی ما دیده میشه که فقط کاسبه مؤثر نیست، اگر قدرت حادثه رو به رأی ما که معاشر یعنی جمعیت اشاعره هستیم ملاحظه کنید، این قدرت حادثه کاسب هست مؤثر نیست. چون مؤثر نیست، نه تفسیر اول شاملش میشود نه تفسیر دوم، با اینکه قدرته. پس ما چیزی رو پیدا کردیم به نام قدرت که نه تفسیر اول اون رو شامل شد نه تفسیر دوم شامل شد. پس هیچ کدوم از تفسیرتون جامعه افراد نیست، افراد قدرت رو نتونه شامل بشه. بالاخره قدرت ما قدرته اما مؤثر نیست. شما باید قدرت رو طوری تعریف می‌کردید که هم شامل مؤثر بشه هم شامل کاسب بشه. اون وقت در این صورت میتونیم بگیم تعریفتون جامعه افراده، همه قدرت رو شامله. اما شما قدرت رو فقط به مؤثر تفسیر کردید. قدرت ما که مؤثر نیست و فقط کاسبه تو تعریف شما داخل نشد، پس تعریف شما جامعه افراد نیست و هر دو تعریفتون باطله. این اشکالیست که اشاره کردن بر این دو تعریف. و یر دو علیه ما، یعنی یر دو بر دو تفسیر، ایراد می شود قدرت حادثه علی رأینا، یعنی قدرت حادثه به عنوان یک ایراد بر این دو تفسیر وارد میشه و به این مفسرین گفته می شود که در تفسیر شما این قدرت حادثه وارد نشد، بنابراین تفسیر شما جامعه افراد نکرد. فإن حالا تؤثر، یعنی قدرت حادثه پیش ما مؤثر نیست. پیش ما یعنی پیش ما اشاره مؤثر نیست. فی فعل اصلا، تا چه برسه تفسیر دوم که میگه فی افعال مختلفه، در یه فعل نمیتونه اثر کنه، تا چه برسه افعال مختلفه اثر کنه. فإن حالا تؤثر فی فعل اصلا، فعنده ها یعنی قدرت حادثه در یه دونه فعل هم نمیتونه اثر کنه. فلا تدخل فی تفسیر الاول، پس در تفسیر اول داخل میشه چون اصلا نمیتونه تأثیر کنه، حالا تأثیر با اراده یا تأثیر بدون اراده، اصلا تأثیر نمیتونه بکنه. بنابراین هم جو گفتیم صفتون تو اثر، قدرت ما خارج میشه، احتیاج هم نیست به اون قید بعدی که بگیم علاوه خیلی اراده. و لیست مبدأ الاثر قطعا، مبدأ اثر نیست. پس در تفسیر دوم که میگه مبدأ اون قریبون لافعال مختلفه داخل نمیشه، چون در تعریف دوم ما قدرت رو مبدأ اثر گرفتیم، تازه مبدأ آثار گرفتیم نه اثر. ولی قدرت در نزد ما اشاره مبدأ اثر نیست، پس در تعریف دوم میتونم داخل نیست. و لیست مبدأ الاثر، یعنی قدرت ما قدرت حادثه مبدأ اثر هم نیست قطعا. فلا تدخل در تفسیر ثانی. و این کان لها، یعنی این انش وصلی است، ولو کان لها یعنی قدرت حادثه، اندنا یعنی اندر اشاره تعلق به فعل، قدرت حادثه تعلق به فعل داره اما تأثیر نداره. تعلق به فعل یسم مازاره که تعقل کسب نداره، تعقل کسب مینامیم، تعقل کسبه، کسب برای قدرت ما هست ولی تأثیر برای قدرت ما نیست. شما هم در تفسیر قدرت کسب رو عقص نکردید، تأثیر رو عقص کردید. بنابراین تأثیر در قدرت ما نیست، پس قدرت ما داخل در هیچ کدوم از دو تعریف نیست. چه دلیل داریم که قدرت ما تأثیر گذار نیست؟ مبنای خودشون که مبنای اشاعره است میخواد اثبات کنه به چه دلیل قدرت ما تأثیر گذار نیست. توجه کنید یه قیاس استثنایی میره. اگر قدرت ما مؤثر باشد، این مقدم، در حالی که میدانیم کار به قدرت خدا دارد انجام میشود، این دنباله مقدم، تا اینجا مقدم قیاس کنید. تالین لازم یا تمانع، تمانع رو توضیح میدم بعد. یعنی لازم یاد محضور، و چون این محضور باطل است، یعنی تالی باطل است، پس مقدم هم باطله. دقت کردین چی شد؟ اگر قدرت ما که قدرت حادثه است مؤثر باشد، با توجه به این که کار رو خدا داره انجام میده، یعنی با توجه به این که قدرت خدا هم مؤثره، هم قدرت من مؤثره هم قدرت خدا، لازم میاد تمامو، یعنی اونجایی که من کار رو میخوام انجام بدم خدا خلافش رو میخواد انجام بده، بین من و خدا درگیر میشه. سوال میشه قدرت تو اثر میکنه و قدرت خدا از اثر میفته، یا به عکس قدرت خدا از اثر میکنه قدرت تو از اثر میفته، یا هر دو اثر میکنن یا هر دو بی اثر میشن. دیگه چهار صورت پیش فرض نداره، هر چهار صورت رو باطل میکنیم، پس تالی باطل میشه، نتیجه میگیریم مقدم هم که مؤثر بودن قدرت منه باطله. پس توجه کنید در مقدم میشون اینطوری میگه اگر قدرت من مؤثر باشه، با توجه به این که فعل خدا انجام میده، یعنی با توجه به این که قدرت خدا مؤثره، یعنی مؤثر بودن قدرت خدا مفروغ ننه، اگر قدرت من هم در کنار قدرت خدا مؤثر باشد، یلزم تمانو، یعنی لازم میاد که اونجایی که من چیزی رو قدرت من یا اراده من چیزی رو اراده کرده، اراده خدا چیز خلاف اون رو اراده کرده، لازم میاد تمانو، یعنی لازم میاد که بین قدرت من و قدرت خدا که هر دو مؤثرن تمانو پیش بیاد. حالا یا قدرت من ترجیح داده میشه یا قدرت خدا، یا هر دو کارشون انجام میدن یا هیچ کدوم کار انجام نمیدن، هر دو از کار میفتن و هر چهار صورت باطله. پس این که قدرت من مؤثر باشه باطله، کل استدلال اینه. حالا چطور قدرت خدای تنها به کار بیفته باطله؟ قدرت من تنها به کار بیفته باطله، چون قدرت من در مقام قدرت خدای چه؟ چرا قدرت خدای تنها باطله؟ اینی با توضیح داده بشه. هر دو قدرت فعال بشن و اثر کنن، معنیش اینه که من میخوام مثلا زد بیسته، خدا میخواد زد نیسته، یا مثلا من میخوام خودم بیستم، خدا میخواد من نیستم. حالا هر دو اراده کردیم، اراده مختلف، لازم میاد اگه هر دو اراده تأثیر کنه، لازم میاد که هم من بیستم هم نیستم. اینه شما زید نیستم. اگر هیچ کدوم از دو اثر نکنه، چرا اثر نکرده؟ چرا اثر نکرده؟ با توضیح بریم بعده. اگر هم قدرت من یا قدرت خدا بخواد تأثیر کنه و یه قدرت دیگه از کار بیفته، خلف فرضه، چون فرض بر این شد که هر دو دارم تأثیر کنه. درسته قدرت خودم بالاتر از قدرت منه، ولی فرض این شد که هم قدرت من مؤثر هم قدرت خدا. وقت اگر قدرت من از تأثیر بندازی خلف فرضه، قدرت خدا هم از تأثیر بندازی خلف فرضه. پس بنابراین در یک صورت اجتماع نقیزه میشه، در دو صورت خلفی فرض میشه، در یه صورت دیگر که بخواد هیچ کدوم از این دو قدرت ها اثر نکنه، اون چه اتفاقی میفته اون توضیح میخواد. دو تا اشکال داره، چون وقتی رسیدم عرض میکنم. حالا من این قسمت از مقدم دلیل رو بخونم. و دلیل علا ان القدره، ان القدره تر حادثه لیست محصره، دلیل برای این که قدرت حادثه محصر نیست، انهو لوکان، از لوکان استعلال شروع میشه، به صورت قیاس استثنایی هم هست، با لو شروع میکنه. لوکان فعل العبد به قدرته، اگر فعل عبد به قدرت عبد بستگی داشته باشه. من بعضی قسمت ها رو جا میندازم شما توجه کنید. اگر فعل عبد به قدرتش باشد و انهو واقعون به قدرت الله تعالی، با توجه به این که اون فعل به قدرت خدا هم واقعی میشه، یعنی قدرت خدا موثره، اگر قدرت عبدم موثر باشد، برق بزنیم، فلا اراد الله شیئا، این فلا اراد الله شیئا شروع در تالیه، این جواب دوه، از اینجا تالی رو شروع میکنه. مقدم میشد اگر قدرت من موثر باشد، در حالی که قدرت خدا هم موثره و فعل داره با قدرت خدا واقع میشه، این مقدم تموم شد. اگر هر دو موثر باشن، فلا کانه، اگر فلا اراد الله شیئا، اگر خدا شیئ اراده کنه و عبد ضدش اراده کنه، یا هر دو باقی می شود، یا هیچ دو باقی نمی شود، یا قدرت خدا باقی می شود یا قدرت عبد باقی می شود. و تالی به هر چهار قسمش باطله. اگر تالی باطله، پس مقدم هم باطل است که هم قدرت من مؤثر باشد هم قدرت خدا. قدرت خدا که مسلم مؤثره، پس قدرت من نمیتونه مؤثر باشه. استدلال نتیجه داد که قدرت من مؤثر نیست. لو کان فعل العبد به قدرتش، یعنی فعل عبد به قدرتش بستگی داشته باشه و با قدرتش انجام بشه، و تأثیر این قدرت در اون فعل، در حالی که فعل عبد با قدرت خدا واقع می شود، یعنی قدرت خدا متعلق به فعل عبده، بلکه این فعل عبد با تأثیر قدرت خدا در فعل عبد واقع می شه، یعنی یقین داریم مفروغ عنه برامون که قدرت خدا تأثیر داره. حالا اگر قدرت منم تأثیر داشت، به چه دلیل قدرت خدا تأثیر داره؟ لما سنوبرهن، در جلد هشتم برهان میاریم برای این که خداوند قادر بر تمام ممکنات، نه تنها قادره بلکه جمعی ممکنات صادرن انها از خدا. اینو ما در بحث عمومیت قدرت خدا در جلد هشتم ثابت میکنیم، برهان میاریم که خداوند بر همه ممکنات قدرت داره، پس بر فعل منم قدرت داره، بلکه همه ممکنات صادر از فعل خداست، پس فعل منم صادر از خداست. خب پس نتیجه شد که خداوند مؤثر هست، قدرت خدا مؤثره. حالا اگر قدرت من هم مؤثر شد، فلو کن، فلو اراد الله، اگر خدا اراده کند شیئی رو از افعال مقدور للعباد، یعنی فعلی که قدرت عبد بهش تعلق گرفته، یکی از کارهایی رو که قدرت عبد بهش تعلق میگیره خدا اراده کنه. مثلا پرواز کاری نیست که قدرت عبد بهش تعلق میگیره، ولی ایستادن چرا؟ کاری است که قدرت عبد بهش تعلق میگیره. حالا خداوندم اراده کرد ایستادن رو، یعنی اراده کرد این کاری که در اختیار من هست، و اراده العبد ضده، عبدم اراده کرد ضد این فعل رو، یعنی خدا خواست که او بیسته، او هم خواست که نیسته و بنشینه. لازمه یکی از چهار چیز، لازمه اما وقوع هر دو، بعد میگه او عدم هر دو، یا این که لازم میاد یکیشون عاجز باشد، یعنی یکی انجام بده یکی دیگه انجام بده. بعد میگیم و تالی به هر چهار قسمش باطل است، نتیجه میگیم که پس مقدم هم باطله. من نمیدونم وارد بشن تالی رو بیان کنم یا نه.
شما فرق
پس تو ذهنتون مقدم تو ذهنتون باشه که من تالی رو انشالله وقتی خواستم بیان کنم دیگه مشکل نباشه، انشالله بقیهش برای تناسلیم.